بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مقام سوم که لعب به غیر آلات معده بود، اما با رهان، برد و باختی که با آلات معده یا متعارفه نیست، به اینجا رسید که ادله حرمت و بطلان را داشتیم بررسی میکردیم که دلیل اول ادله‌ای بود که حرمت قمار را بیان کرده بود که تام می‌دانستیم با یک تفصیلی. دلیل دوم ادله‌ای بود که در آن عنوان میسر آمده بود. این دلیل را هم مثل دلیل اول دلالت آن را بر حرمت وضع، حرمت تکلیفی و وضعی تمام می‌دانستیم. علا تفصیلن، یعنی در اون جایی که لعب باشه از نظر عقلایی، اگر لعب نباشه این دو دلیل نمیگیره، ولی حرمت وضعی و تکلیفی را افاده میکرد. دلیل سوم روایتی بود که در ابواب سبق و رمایه آمده بود، با این تعبیر که لا سبق یا لا سبق الا فی خفن و حافرن و نسل، که 4-5 روایت با این تعبیر آمده بود که یکی دو تای اونها قابل تصحیح بود. این روایات دلیل سوم که مجموعه این چند روایت بود با مضمون لا سبق الا فی امور ثلاثه مورد بحث قرار دادیم. 3-4-5 جهت در اون مورد بحث قرار گرفت تا رسیدیم و نتیجه هم که گرفتیم اینه که اولا این است که اینها لا سبقه است، و اگرم این اولا نباشه قدر متیقنش اینه، و لذا این روایات مربوط به جایی است که برد و باختی در کار باشه، و حکمم اولا این است که از این روایات همون حکم وضعی را فقط استفاده بکنیم. پس تفاوت این دلیل سوم با ادله قبلی و دو دلیل قمار و میسر تا اینجا یک تفاوت پیدا کرد، با این که اون دو دلیل هم مفید حکم تکلیفی بود هم وضعی، اما این دلیل لا سبقه ظاهراً فقط مفید حکم وضعی است و بطلان اون داد و ستد و معامله و در نتیجه حرمت تصرف در اون مالی که از قبل اون به دست میاد. بر اساس اون نکات تا این نتیجه رسیدیم. نکته دیگری که در اینجا مطرح شد این است که در این روایات، روایت لا سبقه، آیا مثل دلیل قمار و میسر حمل می شود بر جایی که سلام علیکم لعب باشه و مسابقه برد و باختی را در لعب نهی میکنه و یعنی باطل اعلام میکنه مثل قمار و میسر، یا اینکه نه این اطلاق داره، شامل لعب و اعمال جدیه هر دو میشود. ادله قمار و میسر بنابر اونچه که ما استظهار کردیم، که این رو دیدم مرحوم آقای تبریزی این نکته رو ایشون دارن و استظهار شد، فقط بازی ها اون چه که عقلا بازی می دانند در اون برد و باخت را معنی می کرد، اما در اموری که اغراض عقلایی داره این ادله ظهوری نداشت. عرض شود که اما این دلیل سوم آیا همونطوره، یعنی فقط مربوط به بازی هاست، یا اینکه نه در مطلق افعال میگه برد و باخت درست نی؟ خب مطلب خیلی مهمیه دیگه. در اینجا برخلاف اون دو مورد در خود لغت یه مقدار راه باز نیست که راحت و آسان بگیم که مربوط به العاب است نه افعال جدیه. در قمار اصلا در لغت، حالا بعضی از لغت‌های معتبر داشت که اللعب و تعبیر لعب و عرض شود که مانند اون در لغت آمده بود. میسر هم چون به همون حمل می شد این قید در اونم می آمد. اما اینجا اونی که ما داریم سبقه، سبقم از مسابقه است. مسابقم که اهم دیگه مطلقه دیگه، در مسابقه که دیگه مسابقه هم در عرض شود که العاب متصوره و صدق میکنه، هم مسابقه در افعال جدیه، در هر دو مسابقه صدق میکنه. سبق هم که از همونه دیگه، سبق یعنی اونی که سلام علیکم یکتسب و فی السباق فی المسابقه، مسابقه هم که اهم از افعال جدیه یا العاب. بنابراین تفاوت داره این دلیل با دو دلیل قبلی در این که از این جهت این دلیل اهمه، اهم از بازیه، شامل غیر بازی هم میشه. این وجه برای این که بگوییم که این متفاوته و اهم است برخلاف اون دوتا. ممکنه حالا وجوهی و یک شواهدی اقامه بشه که نه، این روایات را هم باید حمل کرد بر اونجایی که العاب باشه، لعب باشه، لهو باشه، نه اونچه که افعالی که در او اغراض عقلایی است. شاهدهایی که میشه برای این آورد، یکی عرض شود که انصراف، چون از لحاظ وضع نمیشه اینجا چیزی گفت، سبقت و سباق و مسابقه و مسابقه هم در همه چیز به کار میره، فاستبق الخیرات، در قرآن در خیرات هم میگه استبقو، صدق میکنه از نظر لغوی و وضعی قطعا هم افعال جدیه و هم العاب را میگیره، اما به لحاظ انصراف ممکنه کسی ادعا بکنه که مقام این روایات و نگاه و روی کرده این روایات ناظر به جایی است که بازی باشه، یعنی در سرگرمی ها و بازی ها داره حضرت اینو میفرماید. در بله فسبق الخیرات هم یعنی صدق میکنه، سبق و سباق و مسابقه در خیرات و اعمال جدی هم هست، مثل که در افعاله. ولی اینجا شاهدی و ادعایی که میشود کرد اینه که ادعای انصراف بشه، میگه ببینید اونجایی که بحث خف و حافرون منم اینا یه نوع سرگرمی ها و بازی ها بوده که در استثناء آمده، مستثناء هم ولو مطلقه به لحاظ لفظی قیدی نداره، لا سبقه، لا سبقه مطلقه به لحاظ لفظی، اما در متفاهم عرفی ممکنه کسی ادعا بکند ذهن متبادر میشه و منصرف میشه به جایی که بازی باشه، اما در یک کارهای جدی ذات اغراض عقلائیه این دلیل شامل اون نمیشه بر اساس این ادعای انصراف. این یک وجهه که کسی ادعای انصراف بکنه نسبت به اینها به العاب نه افعال جدی و ذات اغراض عقلائیه. اون وقت اینم میشه مثل قمار و میسر، منتها قمار و میسر از لحاظ لغوی میرفت به سمت بازی ها به لحاظ وضع، یا به لحاظ شبه مفهومی میشد قدر متیقنش عرض شود که بازی، برد و باخته در بازی نه در افعال عقلایی. این وضعا اینطور نیست، بلکه به لحاظ انصراف متبادر میشود به سمت افعال لعبیه نه افعال ذات اغراض عقلائیه. یک وجه انصرافه که از شاید که دیگه العهدتو علی المدعی، دیگه ادعای انصراف شده که اصلا ساخت و بافت و فضای صدور این روایت فضای بازی ها و سرگرمی هاست که در بازی ها و سرگرمی ها اینجور اقدامی انجام می شده. این یک وجه انصرافه که دیگه حالا ادعا شده دیگه، من خیلی برام واضح نیست که این انصراف تام باشه. بله بله بله، این که ادعا انصراف تمام نیست و نمیتونه انسان تمام بکنه، علتش این دو نکته است. یکی این که عرض شود که احتمال این که برد و باخت اصولا نباید در کار بیاد و کارها به یک برد و باخت احتمالی نباید موکول بشه، این در مطلق اعمال احتمال خود قویه در ذهن، نمیشه اینو دست کم گرفت. به علاوه این که اون امنیکیشون هم اشاره میکنن، این خف و حافر و اینها درسته که غالبا در اینها بازی به نحو سرگرمی رواج داشته، ولی اونش هم کم نیست که با همینها مسابقه میدادن، بازی میکردن، در حالی که جدی هم بوده، یعنی یه بحث آمادگی رزمی بوده یا نمیدونم چی بوده. در یه روایت اینجا داره که بازی میکنه، مثلا در یه بازی میگه لتصحح از صحت، همونی که امروز میگن برای اینکه ورزش بکن سالم باشی، این در روایت اومده التصحح یعنی سالم سازی خیش، سالم شدن. میگه میرم فلان کار رو انجام میدم لتصحح، برای اینکه سالم باشم. به هر حال خود اون موارد استثناء هم بگیم فقط بازیه، این خیلی ذهن این را نمیپذیره. بنابراین ادعای انصراف ادعای قوی نیست، لحاظ لغوی هم که سبق مطلق هر مسابقه در هر چه افعال لعبیه چه افعال ذات غرض عقلاییه هر دو رو میگیره. ادعای انصراف خیلی قوی نیست. این یک وجه که برای تقیید این روایات به صورت لعب و اعمال لعبیه اقامه شده و یا میشود اقامه کرد. وجه دومم این است که کسی این ادعا را بکنه که در روایت بعدی که الان میخونیم، که روایت سوم این باب هست، الان ملاحظه میکنید که بعد از این که فرمود ان الملائکه تحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش، بعد میفرماد و ما سوا ذلک فهو قمار حرام، یعنی همین عنوان سباق و مسابقه هم رو برده به سمت عنوان قمار. و ممکنه ادعا بشه به شهادت روایت سوم همین باب سه ابواب سبق رمایه که الان میخونیم اون روایت را، و این که در ذیل روایت فرموده و ما سوا ذلک فهو قمار حرام، ممکنه کسی بگه که اصلا اصل این که سبق رو داره منع میکنه این از باب قماریته، به این بیان که اصل در عناوین موضوعیته. وقتی در روایت میاد سبق میاد یا رهان میاد، یعنی خود این موضوع حکمه، ولی به قرینه ذیل این روایت سوم باب سه که و ما سوا ذلک فهو قمار حرام، و این که روایت آمده سبق و سباق و مسابقه را مصداقی از قمار به شمار آورده، ممکنه در واقع بخوایم بگیم از روایت اون روایت استفاده بکنیم که قمار عنوان اصلی است و سبق و اینهام که منع شده و نهی شده و اشکال شده، این از حیث قماریته. اون وقت اینجا دیگه عنوان سبق و سباق و اینها از موضوعیتی که چه هست میفته، میشه قمار ملاکه. به عبارت دیگه اون ذیل روایت سوم نوعی تعلیل در قصه است. تعلیل همیشه میاد موضوع معلل را میبره به سمت معلل و به. وقتی میگه که لا تشرب الخمر لأنه مسکر، این خمر معلله و مسکر معلل و بهه. اگر همینجور دلیل میگفت لا تشرب الخمر، موضوع میشد چی؟ خمر. هر جای خمر صادق باشه میگه لا تشرب، هر جای صادق نباشه من نداره. اما وقتی میگه لأنه مسکر، العلتو تعمم و تخصص، یعنی این که این خمر موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره مسکریته. این یه قاعده است دیگه که اصالت الموضوعیه ما در همه عناوین وارده در شرع داریم، یکی از اون اصوله اصالت الموضوعیه فی العناوین الوارده فی لسان الشارع، اصالت الموضوعیه فی العناوین الوارده فی لسان الشارع. هر کلمه‌ای و واژه‌ای و مفهومی که در لسان شرع و حدیث یا روایتی و آیه‌ای وارد می‌شود، اصل اینه که خود اون موضوعه، که ما بیان بگیم نه این اشاره به یه موضوع دیگری است، روحش یه چیز دیگری است، این قرینه جدی می‌خواد. یکی از قرائنی که می‌تواند اصالت الموضوعیه را تقیید بزنه و ما را از اون جدا بکنه همین تعلیله. تعلیل میاد اصالت الموضوعیه رو میزنه کنار نسبت به معلل و میگه موضوع اصلی معلل و به هست، موضوع اصلی مسکریت نه خمر. اون وقت عرض شود که همه بحث ها متمرکز بشه رو عنوان علت، یعنی معلل و به علت که خمری مسکریته، خمریت دیگه میره کنار. وخل علت و تعمم و تخصص، این که میگه علت و تعمم معناش اینه که لعنه و مسکر که گفتیم، یعنی لا تشبه المسکر، غیر خمرم اگر چیزی مسکر بود، فقاع بود، چیزی دیگری بود، اونم مشمول دلیله. تخصصش همینیست که مرز میکنم، یعنی میاد میگه که اون موضوع نیست، موضوع من هستم. اگر یه جایی خمر بود ولی مسکر نبود، این میگه چی نیست. البته در باب خمر غیر از این دلیل، دلیل دیگری داریم که خمر خودش موضوع است، به عنوان مثال ما داریم میگیم. اگر مثلا راجب گفت که اکرم زیدن لانه عالم، این زید دیگه ساقط میشه از اون موضوعیت، موضوع میشه همون عالم. عرض شود که یا اکرم من فی المدرسه لانهم علما، یه اکرم من فی المدرسه لانهم علما. خب اینجا موضوع من فی المدرسه موضوعیت نداره دیگه، علما موضوعیت دارن، حالا در مدرسه باشه یا بیرون مدرسه باشه. من فی المدرسه اگه عالم نباشه دیگه دلیل اونا نمیگیره، من فی خارج المدرسه هم اگر عالم باشه دلیل اون رو میگیره. من فی المدرسه از موضوعیت ساقط میشه
کلا،
نه کلا ساقط میشه دیگه، در مصداق موضوع میشه، جزء نیست. نکته مهمیه دیگه در تعلیل، اینطوره که علت که در کلام آمد اگر حکمت نباشه، علت باشه، اون معلل را از موضوعیت ساقط میکنه، فقط نشون میده که معلل در یک شرایط غالبی و در پاره ای از موارد مصداق موضوعه، حتی جزئیت هم نداره در موضوع. مگر اینکه البته در خمر ما غیر از این تعبیر دلیل دیگری داریم که تأکید کرده که خود خمر موضوعیت داره، حالا اون حساب جداست. ولی مثال قشنگش همینه، اکرم من فی المدرسه لانهم علما. اگر لانهم نبود میگفتیم موضوع من فی المدرسه است، هر که تو مدرسه است، حالا عالم غیر عالم همه رو میگه. اما وقتی میگه لانهم علما یعنی اکرم العلماء، و من فی المدرسه هم تا وقتی که مصداق اون باشن مشمولشه، من فی خارج المدرسه هم میتونه مشمول این باشه، تعمم و تخصص. پس این که میگیم العلت و تعمم و تخصص به عنوان قاعده اصولی، این روحش اینه که یعنی العلت هو الموضوع، عنوانی که در علت آمده هو الموضوع، و المعلل مصداق الموضوع نه خود موضوع. این گریزهای اصولی و قواعدی که میزنیم همیشه خیلی دقت بکنید که در ذهنتون باشه. بله چی؟ حالا اون رو روایت الان میخونیم. نه اینجوری نیست، حالا روایت رو میخونیم. داره میگه که میفرماد ان الملائکه تحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش و ما سوا ذلک فهو قمار حرام. غیر از این قماره، تو همین جایی که بحث مسابقه میکنه میگه غیر از این قماره. اینجا البته حالا یه نکته که نه لازم نیست اون باشه. ببینید یه نکته دیگه هم که داریم، این حالا من در تعلیل گفتم عرضم تمام بشه، این در تعلیله که میاد این میشه. گاهی هم چیزهایی داریم که تعلیل در اون نیست ولی همون اثر تعلیل رو داره، اثر تعلیل رو داره. کجا؟ مثل همینجا که میاد یه بحثی رو میکنه و آخر قصه میگه که اینام که من اینا میگه اینها مانعی نداره، بقیه یعنی بقیه یعنی سایر رهانها مسابقات، اون قمارون حرام. اینجا هم بعید نیست که همه حالت تعلیلی رو داره افاده میکنه، یعنی داره میگه اینا که ما میگیم بقیه اشکال داره چون قمار برش صادقه، یعنی ارجاع به عنوان قمار میده. این تقریبا به منزلت تعلیله. چیزی دیگه هم در اصول داریم که گفته میشه، گاهی میگن جمله ها به منزلت تعلیله. اینم مرحوم آقای حائری رضوان الله تعالی علیه اجمعین، متضای حائری، خیلی این به منزلت تعلیلشون زیاد میفرمودن. یا اینجایی که میاد یه بحثی میکنه بعد کبرای کلی میگه ولو ادوات تعلیل درش نیست، این هم شاید و بعید نیست که همون حکم رو داشته باشه. یعنی در واقع داره عنوانای قبلی رو داره دمجش میکنه در یه عنوان اساسی، اون وقت اون عنوان اساسی موضوعیت پیدا میکنه. این حالا بحثای کلیشه که یکی دو تا نکته مهم اصولی عرض کردم. حالا اون وقت وجه دوم برای اختصاص این روایت لا سبق به جایی که العاب باشه نه افعال جدی، همین است که در روایت سوم آمده اینا را مصداق قمار قرار داده و ظاهرش اینه که موضوع میشه قمار. اگر شد موضوع اصلی قمار، اون وقت چی میشه؟ همون نکته‌ای که راجع به قمار رو گفتیم اینجا میاد. گفتیم قمار مختص به العاب است، اعمال لعبیه است، نه افعال جدیه. اینم وجه دومی است که میشه برای این برشمرد. این وجه دوم عرض شود که ممکنه مناقشه مورد مناقشه قرار بگیره به اینکه سند این روایت سوم درست نیست. این الان میخونیم که سندش مقدار اشکال داره و اینجور مناقشه ممکنه کسی در اون بکنه که سند تمام نیست، و ممکن هم هست کسی از این جواب بده که درست سند تمام نیست ولی اصولا عرض شود که ذهن مساعد با این است که بحث سبق و مسابقه و اینها یه چیزی غیر از عنوان قمار نیست و با این مثلا ما تأیید بکنیم همون چی که در روایت آمده. ولی با همه اینا مشکله چون روایت ضعیفه و این با تردیدی در این هست. شبه تعلیله، یعنی میگه اینا و ما سوا ذالکه فهو قمارون، یعنی وجه اشکالش همون قماریتشه. شبه تعلیله یعنی ارجاع به یه عنوان اساسی تری است، همون حکم تعلیل رو داره نه تعلیل. حالا ببینید اینجوری که بله ممکنه عرض شود که بله بی ظهور نیست، خیلی جاها ادات تعلیل نیست ولی عنوان اصلی رو در ادامه میاره که معلومه که اون محور کاره. اینجا الان ببینید و کان یقول ان الملائکه تحضر الرهان فی الخف و الحافر و الریش و ما سوا ذالک فهو قمار حرام. این قشنگ میگه این ستا اینجوریه، ملائکه حاضر میشن مشکلی نداره، اما غیر این سبقه های دیگر، مسابقه های دیگر در غیر این سه مورد قمار حرام. این عنوان قماریت رو داره بهش تطبیق میده. تعبدم باشه باز داره میگه اون دیگه، تعبدم باشه داره بازم میگه که اون موضوعیت داره. عرض شود که این دوتا وجهی که میشه اینجا آورد و در این حال هر دو وجه قابل پاسخ هست دیگه. وجه اول به لحاظی که انصراف تام نیست و مشکوکه و تام نیست، و وجه دوم به لحاظی که به هر حال سند این روایت محل تأمل دیگه. خیلی خوب، این هم از این مسئله. بنابراین لا یبعد که بگیم این دلیل سوم که لا سبقه باشه اطلاق داره، یعنی برد و باخت در افعال عقلایی را هم شامل می شود. خب تا اینجا این دلیل یک و دو را با سه که مقایسه بکنیم، دلیل سوم با یک و دو دو جهت تمایز داشت. یکی این که دلیل یک و دو هر دو حکم تکلیفی و وضعی را افاده می کرد، ولی دلیل سوم بنابر ازهر فقط مفید حکم وضعی بود، از این جهت دلیل سوم اخصه. و تفاوت دوم دلیل سوم با دو دلیل اول در این است که از جهت دیگر این اعم است و شامل می شود هم افعال جدیه و هم افعال لعبیه بنابر ازهر. این ازهر بود که هر دو را بگیره، برخلاف دلیل یک و دو که فقط افعال لعبیه را می گرفت نه افعال جدیه را. از یک جهت این اخص، برای اینکه این فقط یک حکم را میگه نه دو تا حکم را، ولی از یک جهت این عامه، برای اینکه افعال جدی هم را میگیره نه فقط افعال لعبیه. این تفاوتی که اینجا هست. تا اینجا اگر مطلب تمام بشه اون وقت باز ما میبینید که عین مشهور در نمیاد نظرمون، برای اینکه این دلیل سوم بطلان را میگوید. اون وقت بطلان عام است در افعال لعبیه و اغراض عقلاییه، اما حرمت تکلیفی در این دلیل نیست که اطلاق داشت هر دو افعال را میگرفت. حرمت تکلیفی را از دلیل یک و دو استفاده میکنیم که مربوط به اعمال و افعال لعبیه است. یعنی تا اینجا اگه ما باشیم یه تفصیل که در کلمات نیست به دست میاد و اینجوری میشه که، یعنی این تفصیل تو اقوالی که اول گفتیم نبود، به تدریج بهش دسترسی پیدا کردیم که اون سه تا چهار تا احتمال و قولی که میدادیم این نبود درش. تا اینجا ما یه چیز قولی جدید متولد شد و اون اینه که برد و باخت در همه افعال اعم از لعبیه و جدیه باطله و تصرف در او حرامه، یعنی اون مال رو نمیشه قرار داد. و اما عرض شود که حرمت تکلیفی این اختصاص به العاب داره، اگر ما باشیم طبق اینا بخوایم بیایم جلو ما مربوط به العابه. این یک تفصیل ویژه‌ای است که در کلمات نبود، اگر تا اینجا بخوایم طبق این ادله بیایم جلو. چی؟ خب نه لازمش حرمت تصرف در ماله، این بله لازمشه. این اصلا بطلان هر جا میگیم با حرمت تکلیفی متأخر، یعنی تصرف در مال، این بله ملازمه. اما بحث ما در اینجا در حرمت تکلیفی اصل بازیه، یعنی خود این دست زدن به این بازی و اقدام بازی اشکال داره. اون وقت میگیم در لعبیات اشکال داره، ولی در افعال جدی خود اون عمل که حالا بازی نیست، یعنی خود اون عمل اشکال نداره. این که حالا وارد یک مسابقه جدی شدن در کتابخانی در چیز دیگه، خود عمل حرام نیست، ولی اون مال نمیتونه بگیره. ولی تو افعال لعبیه خود اون عمل هم حرامه، خود اون عمل هم حرامه. تفاوت یک کمی این تفاوت به ذهنم میاد، یعنی خیلی لا یخلو من وجه، یعنی ذهنم با این مساعده که اون کار جدی که داره انجام میده خود این کار دیگه مشکلی نداره، بله اون پول نباید رد و بدل بشه و تصرفش هم جای اشکال داره. اما در افعال لعبیه و بازی ها همین که برد و باخت اومد اصلا خود عمل میشه محرم. حالا اینا رو دیگه باید ببینیم بعد برسیم دیگه. حالا حالا فرض عقلایی که بله داره، بله به خاطر همین هم داریم در دلیل دقت میکنیم اینم شاملش میشه نمیشه. این دلیل سوم شد. دلیل چهارم همین روایتی است که الان ملاحظه کردید. دلیل چهارم روایت سوم این بابه، که این روایت تعبیرش متفاوته با اون 4-5 روایتی که یکی لا سبقه بود. ما اون 4-5 روایت رو یک دلیل گرفتیم برای اینکه همش میگفت لا سبقه، تفاوتی نگذاشت. اما این دلیل اینطوره: محمد ابن روایت سوم باب سوم ابواب سبق و رمایه، میشه دلیل چهارم در بحث رهان در غیر آلات. روایت اینطوره: محمد ابن حسن به اسناد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن موسى عن احمد ابن الحسن عن ابي عن علي ابن عقبه عن موسى ابن النميري عن العلاء ابن سيابه عن ابي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا باس بشهاده الذي يلعب بالحمام ولا باس بشهاده المراهن علي فان رسول الله قد اجر الخيل وسابقه وكان يقول میفرماد حضرت اجر الخیل و سابقه، خود حضرت در مسابقه اسبانی شرکت میکردن و سابقه. به قرینه ذیلش این مسابقه در مسابقه است که در او برد و باختم هست، که روایاتی هم داره که خود حضرت در برد و در بازی اسب خودشون برد و باخت قرار دادن، یعنی چیزی قرار دادن که اگر کسی ببره اون رو بدن. و معمولا هم حضرت می بردن و یک جام هست که اون اسبشون با مندو اینها و یک قصه ای داره که در همین مستدرک نقش شده. قصه جالبیه که حالا اینا در حاشیه بگیم داره که در اوایل لعالی سندش معتبر نیست نقش شده که پیغمبر ناقه ای داشتن که یقال له العظباء و هر وقتم تسابقت ها سبقت، که این ناقه ها با هم مسابقه میدن، ناقه حضرت پیشی میگیره. و بعد یک عربی آمد با یه ناقه جوان مناسبی، فسبقها ها اینجا اتفاقا این عقب ما فقتم المسلمون، من ناراحت شدن که ناقه پیغمبر اینجا باقی ما، اینقدر حالا خورون علاقه شده. فقیل یا رسول الله سبقت العظباء، این مسبوق شد با جاموند. حضرت فرمود که حقا علی الله الا یرفع شیئا فی الارض الا وضعه، قانون خداست که اگه چیزی بالا میاد یه روزی هم برش میگردونه که مبتلای اون چه نشه. الا یرفع شیئا الا وضعه، اینم در این روایت آمده، یا لا یرفع شیئا فی الناس الا وضعه در روایت. حالا این خب خود حضرت اجرد خیل و سابقه، این در روایت داره. ذیل این روایت سوم که داریم بحث میکنیم و به عنوان چهارمین دلیل عرض کردیم این است که و کان یقول، این هم جالبه که و کان یقول، همیشه از دردین مکرر اینو میفرمودن که ان الملائکه تحضر الرهان فی الخف والحافر والریش و ما سوا ذلک فهو قمار حرام. ان الملائکه تحضر الرهان فی الخف والحافر والریش و ما سوا ذلک فهو قمار حرام. این تفاوت هم خیلی زیاده، اینجوری نیست که یه طرف حرام باشه یه طرف جایز باشه، نه، این طرف میگه اصلا ملائکه حاضر میشه در مسابقه، رهان هم میگه دیگه، یعنی مسابقه ای که برد و باخت داره در اسب و شتر و تیراندازی و امثال اینها، اینقدر اصلا مستحبه تحضر الملائکه و ما سوا ذلک، اما غیر از این سه مورد فهو قمار حرام، قمار حرامه، که این هم دلالت میکنه بر این که عرض شود که رهان در غیر عرض شود به غیر آلات مشمول اطلاق این هست، چون میگه ما سوا ذلک فهو قمار حرام، یعنی رهان که باشه این حرامه. اینم دلیل چهارم. این دلیلم باید بررسی بکنیم به ترتیبی که عرض میکنیم. اولا سند دلیل باید بررسی بشه. در سند خب مرحوم شیخ سندش به احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی است که این سند درسته، احمد ابن محمد هم درسته. انما الکلام در این محمد ابن موسی است که محمد ابن موسی همدانی است که اینجوری که حالا من اینجا یادداشت کردم ضعفه القمیون و ابن الولید، ابن ولید و قمیین ایشون رو تضعیف کردن. تضعیف اگر مال قمیون بود در مقابل توثیق خیلی نمیشود بهش توجه کرد، برای اینکه در یک دوره ای اشاعره در یک مقطعی از زندگی اشاعره در قم اینها سختگیریشون بسیار بالا بود و در اون دوره قوم یک گرایش حدیثی قوی توسط اشاعره در اینجا رواج یافت. اشاعره که میگم این خاندان اشعری ها، اشعریون، به واسطه اشعریون اینجا رواج پیدا کرد و سختگیری اینها خیلی عجیب بود، سختگیری هایی که گاهی خودشون بعد عذرخواهی میکردن، یکی از بزرگان رو اصلا از قوم بیرونش کردن به خاطر اینکه از ضعف نقل میکرد، بعد خودشون گاهی میرفتن اینا عذرخواهی میکردن در یه دوره‌ای که بعد متنبه شدن که مقدار افراط بود در کارشون. این تضعیف اشعریین مواجه با یک چنین شبهه ایست به دلیل اینکه در یه مقطعی اشعریون سختگیری هایی داشتن یه مقداری خارج از حد استاندارد ارزیابی حدیث و روات و قده و مده و امثال اینها. این یه بحثه که حالا این در رجال و تاریخ اونا با دیگه بعد کار کرد. تاریخ اشعریون هم در قم خب یه تاریخ خیلی عجیب غریبی است دیگه، خیلی خوندنیه واقعا. بعد اما اینجا داره که ابن ولید هم، محمد ابن حسن ابن ولید هم که از نوادر داره، نوادر ابن ولید است و شخصیت بسیار مبرز حدیثی و رجالی بوده، ایشون هم تضعیف کرده. اگر تضعیف ابن ولید در کار بیاد دیگه خیلی نمیشه به سادگی ایشون رو پذیرو. ولذا این روایت در محمد ابن موسای همدانی اشکال پیدا میکنه، توصیقش تام نیست. ابن ولید جزء اون جریان تنده اونجوری نبوده، اهل دقت بوده، دقتش داره. ولی اینکه آخه ببینید تضعیف کسی رو بخوایم از اعتبار ساقط بکنیم، اینم خودش اینم این طرفش هم نباید آدم تند بره دیگه. بالاخره یه شخصیت معتبری داره میگه این ضعیفه. ما فقط در بعضی از اشعریون در مقطعی شبهه ایجاد میکنه که شاید نشه، اما مثل ابن ولید علارغمی که ایشون هم آدم دقیقی بوده، سوی خودم این سختگیری هم درش رسمش بود، یعنی رسم بود داشته، اما در این حال نمیشه تضعیفش، نمیشه از حیز بله. ولی حالا ابن ولید برای ما حالا محرز نیست که مطلق تضعیف بگیم، تضعیفش باید قرینه باشه. بله حالا این هم از این مسئله. عرض شود که در این سند یکم علا ابن سیابه یا سیابه است، شاید تشدید نداشته باشه، ضبطش رو با در کتب رجال دید، علا ابن سیابه یا سیابه مثلا اینجوری باید باشه. ایشون هم توثیق نداره، توثیق خاص نداره، ولی ابن ابی عمر با سند صحیح از علا ابن سیابه نقل کرده و کسانی مثل عرض شود که اصولا حالا کسانی که به توثیقات ابن ابی عمر باور دارند و اون رو قبول دارن ایشون رو معتبر میدونن، ما هم اون توثیق عام ابن ابی عمر رو قبول داریم. بلذا از نظر علا ابن سیابه مشکلی نداره، که بعضی گفتن مشکل داره از جهت اون، نه مشکلی نداره. مشکل این روایت از جهت محمد ابن موسای همدانی است. خب این به لحاظ بحث سندی روایت. اما از نظر دلالی، از نظر دلالی اون چه که ما مورد استشهاد ماست، اون ما سوا ذالک فهو قمار حرامه، ما سوا ذالک فهو قمار حرام، یعنی غیر از رهانه در این چند مورد این از شبت قماره و حرامه دیگه. یک جهت اینه که این ما سوا ذالک عرض شود که فهو قماران حرام، یک جهت اینه که این قماران حرام در اینجا عرض شود که آیا حکم تکلیفی رو میگه یا وضعی رو یا هر دو. یک سوال اینه که بعید نیست که عرض شود که بگوییم که هر دو حکم رو میگه، برای اینکه این رو مصداق قمار قرار میده و بعدش هم میگه حرام. حالا اون حرام بد بخوره به کار تکلیفی یا وضعی، ممکنه هر دو را بگیره، اگرم هر دو را نگیره همین که عنوان قمار را آورد و در جای خودش گفتیم ادله‌ای که قمار را معنی کرده هم حرمت درش بود هم بطلان، ولی همین کافیست که بگیم هم مفید حرمت هم بطلانه. حتی اگر حرامونش هم نبود همین که میگفت فهو قمارون، این میشه صغرا برای اون کبرایی که ادله‌ای که میگه قمار بعضیش میگه وضعاً باطله، بعضیش هم میگه تکلیفاً حرامه. ولذا این شمول این روایت به حکم تکلیفی و وضعی این بعید نیست، و گرچه احتمال داره خود حرامون هم هر دو رو بگیره، ولی اگرم نگیره خود این قمار شمول داره. این یک نکته در دلالت روایت که مفید حکم تحریم هست وضعاً و تکلیفاً. نکته دوم در روایت این است که این روایت طبعاً در جایی مثل موضوع و موردش جایی است که برد و باخت باشه، این دیگه کار بدون برد و باخت رو این روایت دیگه ساکته، برخلاف اون سبق که اگر سبق میخوندیم بدون برد و باخت هم میگرفت، احتمالی دربارش بود. اما اینجا احتمال این که این دیگه بازی بدون برد و باخت هم رو بخواد منعی بکنه، در این اصلا اینجور چیزی نیست، چون اصلا موضوعش رهان است. رهانه، رهان دیگه باید برد و باختی در کار باشه. بلذا این احتمالی که در اون دلیل قبلی میدادیم که اچه اون احتمال اونجا هم قبول نکردیم، ولی این احتمال در اینجا اصلا مطرح نیست، این مربوط به جایی است که در کاری برد و باخت باشه. اینم نکته دوم. نکته سوم این است که دیگه، حالا نکته سوم و چهارمش فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.